أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبين تلين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الأخوات. قبل شروع در بحث مجددا به خودم تذکر میدم که بحث چله کلیمیه رو خیلی انشاءالله جدی بگیرید. ماها تو حوزه ها اینا رو جدی نگیریم دیگه بقیه برابرن غلامان درخت رو از بیخ. بالاخره این جدیت تو بحث معنوی که دیگه اوقات فضاش برای ریاضت نفس و مرتاض شدن نفس کاملا دیگه واضحه و زمینش فراهمه، این کار رو ما حتما باید هر کدی به تناسب و حال روی خودش یه چله ای برای خودش بگیره دیگه. این گل کار چله ها خو همینه و فکر میکنم مثلا از دوشنبه اینا هم قاعدتون چون میشه اول ذوالقعده دیگه. اینا ماهای حرام هم هست، میدونی که ماه حرام یعنی این که حرمتش خیلی بالاست. به صورت عادی هم شما در فقه اینو باید لحاظ بکنید. به صورت عادی یک اتفاقاتی نباید به صورت عادی بیفته تو این ماه ها، اگه میفته معلومه خدا دستشو برداشته که داره این اتفاق میفته. مثلا گناه در ماه حرام قاعدتا بیشتر حساب میشه، کما اینکه در روایات ما داریم مثلا در مسجد الحرام همت به گناه گناه داره و اینکه همینجوری همت به گناه گناه نداره، ولی قاعدتا تو مسجد الحرام نباید همچین اتفاقی بیفته. اگه میفته یعنی که یه دلیلگی دیگری وجود داره که این اتفاق میتونه بیفته. حضرت علامه طباطبایی ذیل این آیه ای که هم بین دقیقت هم در سوره مبارکه مزمل هم در سوره مبارکه انسان یا آیه از عین همه، بسم الله الرحمن الرحیم ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، این هم در سوره مبارکه انسان هم در سوره مبارکه مزمل که یعنی این یه تذکره ایه. حالا این چیه؟ حالا میگم بهتون. این یه تذکره ایه، تذکره به معنی ویزای تقریبا. خب من شاء اتخذ الى ربه سبیلا، کسی که میخواد از این گیت رد شه این حتما با خودش این ویزا رو باید داشته باشه. این به عجل یه موقع آدم تو تهران و ایران این رو هم به احتیاج به ویزا نداره، اما وقتی میخواد یه گیت های عبور بکنه اینها این دیگه تذکره میگیرن از ربم که فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اگه میخواد بره پیش پروردگار این تذکره رو باید داشته باشه. علامه طباطبایی یه دقتی میکنن نسبت به این که این هر دو تا آیه مربوط به نماز شب پیغمبره، یعنی هر دو تا آیه اینجوریه، یعنی شما هم در سوره انسان پس از نماز شب پیغمبر که من اللیل فسجد له و سبح لیلا طویلا که بعدش از یکی دو آیه این آیه است ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. سوره مبارکه مزمل بعد از همین آیه، همون آیه پایانی سوره مزمله، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثه اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. ایشان این برداشت رو میکنن که کسی اگر راهی به سمت حق بخواد باز بکنه که تذکره داره لازم داشته باشه، این بدون شب و نافله شب و سحر و اجزا غیر ممکنه. یعنی این به هر جهت راه راهی نیست که این بدیلی مثلا براش وجود داشته باشه. بله این ما میخوایم مثلا خودت پرسه بزنی اون انتقایی به تذکره نداره، اگه یه موقعی میخوای نه ویزا بگیری جایی بری اون ویزا رو ویزا همون نماز شب است که کسی که میخواهد راهی باز بکنه. پیغمبر میدونی جز اختصاصات پیغمبره بحث نماز شب و توفیق نماز شب، ببینید که جزء منوی سراشپز اینا یه باز دقتی برخی از مفسرین ذیل این آیه قسم این قسمت از آیه میکنن که اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، میگن که وقتی که شما وارد بر پیغمبر بشوید حتما پیغمبر پذیرایی میکنه، چون آیه که اینو نداره که، یعنی آیه نگفته که دعیتم الی مثلا الی الطعام، میگه همین که اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، معلومه که پیغمبر یه پذیرایی جدی میکنه، تازه طعام هم هست، یعنی شراب و مثلا کیک بیسکویت و نمیدونم با چایی و مثلا این چیزا هم نیست، یعنی یه پذیرایی درست حسابی پیغمبر در حقیقت میکنه که حالا دیگه ما پذیرایی کردیم بریم. اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، اذا پیغمبر خدا در حقیقت پذیرایی جدی میکنن و در اینی که بالمؤمنین رؤوف الرحیم هم هستن و منوع خلاصه سراشپز نماز شب نافله شب، اگرم کسی میخواد توفیق پیدا کنه این حرف از آب گذشته امتحان بکنید کاملا واضحه، کسی اگه روزانه یه هدیه‌ای به پیغمبر بده خصوص همون هدیه صلوات به پیغمبر اگر هدیه‌ای به پیغمبر بدهد در حقیقت مثلا چون روزی 100 صلوات هدیه به پیغمبر توفیق نماز شب پیدا میکنه. صورت عجیبی، حالا این غذا رو میخوره یا نمیخوره، غذا رو اتاقه رو هتل هست، اون طرف خبر نداره نمیخوره، بلند میشه میگیره میخوابه همه این چیزا، ولی این غذا هست، حالا طرف میخوره یا نمیخوره دیگه بحث دیگه است. این هم به عنوان یک چیز مهم، چون که اون دوتا آیهی که هست آشناست، دوتا آیه برای اون فاصله اعداد با یه فاصله یه دوتا آیه، یکی هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا و ملائکه بر شما صلوات میفرستن، اثر صلوات بر شما چیه؟ اینی که شما رو از ظلمات مطلق ظلمات و همه ظلمات خارج میکنه، صلوات خدا بر شما صلوات ملائکه بر شما خارج میکنه، خلاصه میبره به سمت نور، این حرکت رو انجام میده. یک کمی که میگذره یه خود تفصیلش بیشتر، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی این صلواتی که خدا میخواد بفرسته میفرسته بر نبی، اون موقع اون صلواتی که شما میفرستید باعث میشه خدا صلوات میفرسته بر نبی، یعنی صلوات شما بر نبی باعث میشه که خدا صلوات میفرسته بر نبی، اون صلوات از اون طریق شما میرسه، که یا ای الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل، یعنی این صلوات بر شما از طریق صلوات بر به حقیقت خدا بر نبی به شما میرسه، ما شما که صلوات میفرستید بر پیغمبر عملا خدا صلوات میفرسته بر پیغمبرش، اون موقع این صلوات به ما هم میرسه. جهتش این است که واقعا این 100 صلوات بر پیغمبر رو بفرستید، هدیه بدید به پیغمبر دعا رو، و اون موقع است که اثر خیلی واضح و جدیش همین است که خواهید دید، خیلی واضح که پیغمبر داره یه منوع جدیدی باز میکنه، اون منوع همین نماز شبه و نافله شبه و بیدار کردن برای شبه، و این کار پیغمبر هم همونجوری که ما میدانیم من زارنی فی مماتی که من زارنی فی حیات، فرق نداره، پیغمبر مرده و زنده به این معنا نداره، لذا این توفیق رو به دست میده. سلامت برم. صفحه 32 رو بیارید و صفحه 465. خب ببینید یه بحثی رو یادمون بود و یادمون باید باشه کماکان، که خیلی گاهی قد میگذره از روش حواسمون نیست یادمون میره. این آیه 210 سوره مبارکه بقره رو که ما گفتیم اصلا بحث معرفت المهدی از همین نقطه شروع شد، که بسم الله الرحمن الرحیم هل ينظرون الا یأتی یوم الله فی ظلل من الغمام والملائکه و قضی الامر و الى الله ترجع الامور. آیا منتظرن که خدا و ملائکه در پاره های سایه های ابری وارد بشن موقعی که و قضی الامر کار تمام شده و الى الله ترجع الامور، موقعی که کار تمام میشه امور راجع میشود به سمت خدا، که حالا میگن امور راجع میشود به سمت خدا یعنی چی؟ اینو یادمون هست که گفتیم که آقا سه مرحله داره، روایاتش هم هم مسئله قیامت رو بیان میکنه، هم مسئله رجعت رو بیان میکنه و هم مسئله ظهور رو بیان میکنه. یه راه این است که شما با روش فقهی بخواید اینها رو تعارضش رو بررسی بکنید، بگید تعارض دارن و یا تساقط میکنه، یا اینکه یکیش ترجیح داره، مثلا بگیم قیامت ترجیح داره. فرمایشی که علامه طباطبایی داشتن در اینجا یک جمع فقهی نبود، جمعش این بود که این بسته به مراتب ظهوره، یعنی این که هر ستاش هست بسته به اینی که چقدر ظهور داره اتفاق میفته، یعنی چقدر داره امر روشن میشه. اگر این باشه حتی این سه مرحله هم نیست فقط، یعنی مطلب ترقی هم میکنه، این سه مرحله خیلی تابلو و واضحشه که ما میتونیم ازش به عنوان مرحله یاد بکنیم. وگرنه شما فهمید قبل از ظهور، یه کمی قبل از ظهور، یه کمی بیشتر قبل از اون، این هر چقدر یعنی بستگی به ظهور مطلب داره، به وضوح مطلب داره. اگر ظهور و وضوح از یه همینجوری داره زیاد میشه، این یه جمع دلالی کلامی اینجا دقیقت خدا و ملائکه دارن ظاهر میشون و دارن پیش اونا میان خدا و ملائکه و کار داره تموم میشه. به عبارت باید اینجوری بگید قضی الامر، قضی الامر هر مرحله دیگه، مثل این که مثلا طرف میگن نوجوان است، از نوجوانی به در آمد، یعنی اینکه تمام شد یعنی نوجوانیش تمام شد، منظور اینه. بعد میگن جوانی، بعد میگن جوانیش تمام شد، بعد میگن کهنسالی شیخ و خیر، بعد این تمام شد، بعد رفت کهنسالی اون تمام شد، این تمام شد، تمام شد. تازه اینا خطی هم نیست. بله یه موقعی هست که انسان نوجوان است و معلومه این دیگه سن نوجوان، ولی این که بین نوجوانی و جوانی خط ما داشته باشیم طبیعتا اینجوری نیست. بین جوانی مثلا کهنسالی و شیخوخیت و مثلا کهل بودن که اون چهل عبارت 40 سال، برای همین است که خیلی وقتا تو روایات این چیزی داره که میبینید مثلا ولما بلغ اشد ده، میگن بلوغ اشد که میگن 18 ساله، میگن 20 ساله، میگن 23 ساله، میگن 35 ساله. این بلغ اشده اینجوری نیست که مثلا حالا معنیش یعنی 18 سالگی، نه دیگه، این بلغ اشده تو مراحل اینجوری اساسا بحث کلامی اینجوریه. ما همه رو تو همین قالب تشکیک و طیف و اینها باید نگاه بکنید دیگه به این مواز، کما این که مثلا بین فاصله جماد تا انسان خط که ما نداریم، که یه جای جماد بعد همینجور رفته رفته میشه نبات، یه جایی هست حالت مرزی مردم نیست، نبات جماد، مثل فرض فرمایید که این چیزها، این سنگ هایی که میگن چی مرجان ها، مثلا مرجان ها معلوم نیست اینا تو چه جزء نباتاتن یا جزء مثلا جماداتن، چون که لب مرزن. بعد از نباتات که همینجوری اضافه میشه اینا اضافه میشه، میشه بعضی وقتا معلوم نیست که این آخرش، یه جایی هست که این معلوم نباتات هست، وقتی میاد جلو خب این معلوم نیست این نبات یا حیوان هست، مثلا این گیاه های گوشتخوار هستن که یه چیزی مثلا میشینه این انگام به حمله میکنه میگیره اینا. این مرز بین در حقیقت نبات و حیوانه. برخی از حیوان باز به یه جایی میرسه این کاملا معلوم حیوانه، بعد یه جوری میشه باز دوباره این حیوانات مثلا انقدر پیشرفته میشه و فلان. در حقیقت انقدر رفتارهای انسانی میکنه از خودش حیوان که شما نمیدونید، یعنی در لبه های اینه که این مثلا انسان یا نه انسان نیست. مثلا مثلا جنسان ها همین جوری هم. مثلا جنسان ها ترکیب های از انسان جن هم. مثلا اینا که مثلا درست انسان نیست ولی جنسانه، جنسانه منظور این انسان نیست. مثلا این حالت های ترکیبی اینا، اگر یه کسی مثلا دروشه جن باشه اگر مجامعت بکنه فرزندش میشه جنسان، یه محصول مشترک جن انسان به عبارتی جن و انسان میشه جنسان در حقیقت. و اونا برای همین گفتن که چی نکنی مثلا در اون حالت خاصی نباشه، مثلا اون فوشی که با جن هم شروع میشه به خاطر که همینه و در حقیقت جن تدریق میکنه به طرف مقابل به عبارتی، اون کار در حقیقت باعث میشه که جن به طرف مقابل میده. همین اون واژه فوش از همونجا در اومده، فوش نبوده یه موقعی، این چیز بوده یه معارف بوده. ببینید پس این حالت طیف رو باید در نظر بگیرید، حالت طیف. ما اگه این طیف رو در نظر بگیریم اون موقع هر مقداری که ظهور زیاد میشه، ظهور زیاد میشه یعنی چی زیاد میشه؟ دقت بکنید سوال بی ربط میکنید یه مداری تو این گروه نام مثلا در مورد خطورات نماز معلومه چرا باید در مورد خطورات نماز صحبت کنیم؟ ما داریم یه صحبت دیگه میکنیم دیگه. بله نه سوال مجازی الان دفعه 465 رو بیارید. ببینید یه بحثی هست راجع به اینی که ما اسباب داریم یا نداریم. خب بهتون میگم چرا این بحث رو میکنم. یه بحثی که تو فلسفه و عرفان خیلی بحث میکنن ازش، ما اساسا ربوتن چیزی به نام سبب داریم یا نداریم. اونجا خوب که بحث میکنن و پالایش میکنن اینا، میگن اسباب ما نداریم، ما چیزی که داریم اسماء داریم نه اسباب. اسباب یعنی اینی که این یه فعلی رو انجام بده، یک خلقی میکنه، یک شیئی میسازه، اون شیئه میره یه چیز دیگر میسازه. خب یعنی یه کار دیگه میکنه، مثلا خدا دارو رو خلق کنه، دارو میره شفا میده. این خب ما نداریم همچی چیزی. عملا ما اسماء داریم، یعنی خدا مستقیما شفا میده، مستقیما شفا میده، نه اینکه کلا این اسماء نیست. اصلا اسماء بودنش به خاطر همینه که ذات همونجا هست و داره این کار انجام میده که میگه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، ولی همینه که عملا دیگه سبب نبینه، یعنی اینکه اسماء هیچو پوچن نخه، اسماء میبینه، اسماء میبینه، یعنی این که اون ذات رو با اون صفت خاصش میبینه، ولی ذات رو میبینه که داره این کار انجام میده. ذات نه اون صفت خاص میشه اسم، اون اسم رو میبینه، نه این که این کار رو داره انجام میده، این داره یه اتفاق دیگه رو رقم میزنه. این میشه همون چیزی که در حقیقت تعبیر قرآن به نام ولد ازش یاد میکنه، یعنی خدا یه چیزی رو از خودش جدا میکنه، اون یه کاری میکنه. مثل این ارتباطی که ما و فرزندانمون داریم، ما فرزندمون رو زاییدیم، بعد فرزند برای خودش مستقلا میره یه کاری میکنه. خب این رابطه همون ولد و والده که اصلا توحید یعنی این که این نباشه. مثلا سوره توحید، مخ سوره توحید اصلا همش حول همینه که ولد و والد نه و این رابطه نه. توحید یعنی چی؟ توحید یعنی که رابطه، رابطه اسماء با هم دیگه، به بحث از اسماء و کلمات و فلان اینا مفصل دیگه. حالا اتفاقی که در قیامت میفته چیه؟ دقت کنید، اتفاقی که در قیامت میفته انقدر ظهور بالا میره که همه، آیا نه عده‌ای که زمینه پذیرش این مقدار ظهور رو دارن میفهمن که در حقیقت خدا اینجا داره کار میکنه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. حالا چرا میگم همه نه؟ به خاطر این که همون که اینجا اگر نمیتونه ببینه، اونجا هم نمیتونه اینو ببینه. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، یه اینجا کوره اونجا هم کوره، بازم یعنی باز هم نمیتونه ببینه که ظهور اینجا ظهور خداست، یعنی خدا داره هی ظاهر میشه. حالا این میزان ظهور که داره هی ظاهر میشه، بکش بیا عقب تو رجعت همینه، بکش بیا عقبتر تو ظهور همینه، بکش بیا عقبتر قبیل ظهورم همینه. بستگی داره میزان ظهور چرا داره زیاد میشه. حالا چرا اینو دارم میگم؟ اثرشو میگم چیه این بحث. این آیات رو بخونیم، آیات 67 به بعد سوره مبارکه زمر رو ببینید. در ابتدا شما فکر میکنید که این آیات مختص به قیامته، در صورتی که بعدن که میجو معلومش مختص به قیامت نیست. دارد و ما قدر الله حد قدرهی و الارض جمیعا قبلته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. ببینید میگه قدر اندازه خدا رو نفهمیدن، حق قدرهی، در حالتی که اینی اگه اینو بفهمی میشه قدر خدا، پس تو قدر خدا رو فهمیدی، ولی تو قدر خدا رو نفهمیدی. اگر اینجوری بشه که والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، میبینی زمین تو قبضه خداست، مشت خداست، و السماوات مقویات بیمینه، و همه آسمان هم پیچیده شده دیگه. ببینید این پیچیده شدن و که دقیقه نطو سماه که طی سجل للکتب، مثل این که تومار رو جمع میکنی، تومار رو جمع میکنن، تومار رو بین نمیبرن و دقت کنید تومار رو وقتی جمع میکنن یعنی تمام حروف و کلمات رو تو هم مندک میکنن به عبارتی، یعنی میبینی که همش میپیچه به هم دیگه این حروف و کلمات. بعد که اینها رو میکنن رق منشور، یعنی بازش میکنن، این دیده میشه، صفحه دیده میشه. چینش نظام هستی عالم همین جوریه، یعنی یک نکته بسته شده است که باز میشه، اون نکته بسته شده رتقن ففتقناهما، این رتقه که فتق میشه به واقعی باز میشه، این مدلش. قیامت انفسی و چیز همین مدلی اتفاق میفته، شخص همه اینا رو پیچیده میبینه دیگه، اونجا مستقیما خدا دیده میشه، نه اینکه اسماء نیست، اتهام چون اسماء هست وجه الله هست و وجه الله دیده میشه. ببینید من اگه میخوام با شما حرف بزنم بخاطر با صورت شما نگاه میکنم دیگه، وقتی با صورت شما هست کاملا دارم با روح شما حرف میزنم، درسته؟ وقتی با صورت شما دارم حرف میزنم، به صورتی اگه بدونم خوابید یا مردی در هرگز حرف نمیزنم با صورت شما. این مال چیه؟ مال اینی که اون وجه الله در حقیقت معلومه که یه روحی پشت سر اینه که این در حقیقت داره دیده میشه و من با اون روح کار دارم و با اون روح دارم صحبت میکنم. اینجا که من بفهمم که من دارم با این صحبت میکنم، با روح این دارم صحبت میکنم، و سماوات و عرض و اینا قبضه شده، ببینید یعنی بسته شده، آسمانم پیچیده شده، اتفاق چیه تو روز قیامت؟ که این قیامت به معنی که در یک زمانی مثلا یه طلق یه چیز رو میزنن و قیامت میشه، اینجوری نیست. مثلا قیامت هر کسی متفاوته. یه بحثی برای خودیده بحث قیامت، نظرات مختلفه، ولی نظرات امثال آقای حسنزاده و فلان اینا همینه، کاری به اون بحثم نداشته باشیم. قیامتی که داره شخص اتفاق میفته باید همچین ویژگی داشته باشه. همه چی رو دیگه داره چی میبینه؟ لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، یعنی هیچی دیگه نمونده، نداره لمن الملک الیام قال فلان، مثلا قال و قال قائل و فلان اصلا وجود نداره. لمن الملک الیام لله الواحد القهار، اونجا چی بارزونه؟ ببینید تو سوره غافر دیگه درست اشتباه نکن که یوم هم بارزونه لا یخفا علی الله من شیء یمشی لا یخفا علیک من شیء ها من هم شیء یوم هم بارزون، دقیقا بارز میشه برزول الله الواحد القهار، روز بروزه خب که همه چی داره بارز میشه و اون ظهور داره اتفاق میفته، داره بارز میشه. اون موقع لمن الملک میگم لله الواحد القهار، اونجا داره واحد قهار خودش رو نشون میده به واقعی هم بارزون، یعنی شما میبینی که کار دست خدا بود. ببینید قیامت اینجوری که میبینی کار دست، نه اینکه تو اون روز کار دست خداست، میبینی این قهر یه جوریه که شما میبینی که کار فقط دست خدا بود، معنی اتفاق میفته. سبحانه و تعالی هم مایشون و نفخ فی الصور، در صور دمیده میشه با هم. فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همه چی صعقه میزنه، صعقه میزنی یعنی در حالت مدهوشی قرار میگیره، الا من شاء الله. اینا فوق صعقن، یه سری هستن فوق صعقن، اینا صعقه نمیزنن اصلا، اینا صاب صعقن، گفت مرحوم صاب صعقه، اینا صاحب صعقن، این صعقه در وجود اینا زده میشه. اینا سه یسبح الرعد و بحمده، اینها در حقیقت با اصلا سور دست ایناست، اصلا یه کسی هست که من شاء الله دی اینجا، اون اصلا صعقه نمیزنه، اون فوق صعقه است، این کسایی هستن فوق صعقه و اونا اصلا این حالت مدهوشی برشون اتفاق نمیفته، چون که از صعقه گذشتن. حالا از صعقه گذشتن این معانی داره، حالا من نمیخوام هی وارد در بحث های چیز بشم، از صعقه گذشتن معنی که صعقه رو رد کردن، به عبارتی بهش میگن اصطلاحا سحب بعد المحبن. اینا این اول حالت همونی که راجع به حضرت موسی داریم که فلم ما افاقه، افاقه شد بعد از اون صعقه ای که زده. خب یعنی اونجا اینجوری نیست که مثلا حضرت خوابیده یا مثلا بیهوش شده مثلا، نه، اینها که داره بخر رموسا سعقا بعد فلما افاقه، یعنی افاقه پس از اون حالته که اینا هر کنون یه بحثای جدی داره که حالا تو بحثای حیمان و فلان ها خیلی بحث مهم میداره. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، اون موقع پس از سعق، پس از محو و این حالت صعقه، همه همین جوری میشن، فاذا هم قیام ینظرون، بعدش یه قیام انجام میشه. خب بعد از این که قیام انجام میشه و اشرقت الارض بنور ربها، زمین در حقیقت به نور رب زمین اشراق میشه. یه خورده دونم بحث بکنم داره سنگین میشه، نه حالا یه خورده دیگه میگیم بحث بکنم دیگه، ولی مهمه. ببینید اشراق شدن معنیش، یعنی اگه اومده تو بحث اضافه اشراقیه تو فلسفه و فلان ها میاد بحث اشراق شدن، اشراق ببینید ما دو مدل نورانیت داریم. یه نورانیتی که باعث ظهور شیئه، یک نوری داریم باعث ایجاد شیئه. مثلا اگه اینجا رو خاموش بکنن شما چیزی نمیبینید، هست ولی چیزی نمیبینید، درسته؟ روشن که میکنم توی که هست شما میبینید، این اون دسته اوله. دسته تو اون که به اینا میگن اشراق، منظور اینه شما جلو آینه اید برق میره، اینجوری نیست که یه تصویر تو آینه از شما نمیبینید. الان دقیق میفهمید این نور چیزی نیست که باعث به شما نبینید شیء تو آینه رو، اصلا نیست این شیء تو آینه. خب و شما به این میگن اضافه یه طرفه، اضافه اشراقی. خب به این میگن اضافه اشراقی تو این حالت. دیگه مثالش کردم و دیگه آوردم پایین که دیگه اون چیزی که بعدا میخواد تو فلسفه بخونی همیناست که یه خود دقیق تر بخونی. خب و اشرقت الارض، ببینید قیام میشه قیام پس از یه سهوی، پس از یه محوی، یه سهوی تو قیام میشه، بعدش به نور رب الارض که اون موقع چرا یه پای زمین کشیده شد این وسط، اینجا معلوم میشه داره لایه بندی های رو قرآن میگه که به مسئله قیام حضرت هم حتی اشاره بکنه، یعنی زمینه رو داره میچینه. اذا هم قیامون یا ورون، قیامی که میبینن اون موقع اشرقت الارض. چطور شما در جامعه کبیره میکنید اشرقت الارض رو به نور کن؟ خب چون که رب الارض امام الارض، خب اونجا اشراق با امامه، برای همین است در احادیث ما داریم که در موقع ظهور نور نور الامامه. یعنی چی؟ دقت تو کنید یعنی چی نور نور الامامه؟ یعنی خورشید و اینا نیستن اون موقع. یا شما میگید از شمس و کورد و نجوم و کدرت فلا اینها، یعنی خورشید خاموش میشه یا نه؟ تو این بحثی که ما راجع به ظهور کردیم اینه که شما خورشید نمیبینه اینو دیگه، اینجا روزیست که شما نور نور الهیه در حقیقت. شما اونجا فهمت میکشه به اینی که این چی نبود، این خلاصه خورشید نبود که داشت نور میداد، این خدایی که داره نور میده. خورشید اسمی از اسماء الهیه، خداست که میسوزاند، لذا بقیه وقود و هنناس و الهجاره اینا آتش زنه های اینن، اینا خدا میسوزونه، بقیه اسماء هن. اینجا می اتفاق میفته که اشرقت الارض به نور امام، چون به نور رب الارض به حقیقت، که حالا با تعابیر رب که دیگه من اگه اینجا بخوام خودمونم توضیح بدم، حالا اینو فسوس درس بدم دیگه آوردم که فاصل، که این معانی خیلی عزیزان معانی مهمیه. حالا که چی؟ که در ظهور، در قبل ظهور فلا اینا این اتفاق میفته که نور رو همه از امام میدونن. انشالله جلسه بعد خدمتون باید این رو بگیم که توحید از اون ور الهی بعد ولایی، از این ور که داری میری بالا توحید ولایی بعد الهی. باید اون جامعه مهدوی آماده بشه که نور رو از امام بدونه تا اصلا بتونه از خدا بدونه. شما نمیتوانید به قله دست بدهید اگر تو دامنه برید، یعنی اگر بخواید تو قیامت کسی بفهمه روح رو، قبل از قیامت باید با وجه الله ارتباط برقرار کنه تا از این طریق با در حقیقت الله ارتباط برقرار کنه و اون حالتهای محوی برش اتفاق بیفته. اینو تا اینجا دقیقاً خوب سیو کنید که فایل دست نره، چون که بعداً روی این می‌خوام مطلب بگیم که اساساً یکی از وظایف تبلیغی ما در این دوره آشنایی و اضطرار به حجته. یعنی اینجوری نیست که شما باید نورالامام را آدم نشون بده، باید نشون بده که آقا این نور مال امامه، این مال امامه، از طریق امامه. این که شما هی میگی خدا خدا، این مال پیشا ظهور نیست، شما باید هی پیشا ظهور بگی امام خدا، تا نورانیت از اشراقش اینجوری انجام بشه. شما باید آشنایی به امام، این وسط کاملا آشنایی مهمه، چون که قرار از امام ظهور کنه. اگه کسی از قبلش نفهمه، از قبل متوجه نشه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، تو مرحله بعدم بازم نمیفهمه، یعنی ظهورم اتفاق بیفته نمیفهمه. یه عده‌ای که آمادن میفهمن اونا، اون یه عده‌ای که آماده نیستن اونم باز نمیفهمه. خواهد بکنم این آمادگی برای بحث حجت، برای بحث ظهور امام، امام میخواد ظاهر بشه، باید دیگه یه عده متوجه شده باشن، گرچه اون موقع زمینه فراهم، یه عده متوجه شدن بابا اتفاقاتی متوجه زیر سر امامه، یعنی امام رب الارض الان داره انتباهات رو میکنه، این کار امام اینا. همونجوری که شما چجوری میگی کار خداست، خب میگی کار این کار خداست، خب همونجوری باید بدونید که از اونجا به وجه الله، یعنی کار وجه الله باید. از اون تو وجه الله هم اسم، این باید اون حواسون هست، تو اون اسم اصلی است عبارتی. ایناست که رفته رفته باید محو کنه انسان رو. این عبارت هم عرض بکنم و دیگه تمام کنم، این یه عبارتی داره که خیلی شبیه به هم دیگه است، در هم سوره مبارکه حج، هم در سوره مبارکه بقره، که به یکیش به حضرت ابراهیم، یکیش به حضرت ابراهیم اسماعیل اینجوری میکنم، میگن و طهر بیت للطائفین و العاکفین و رکع السجود. این طهارت چهار نوع طهارت، چهار نوع حاجی درست میکنه، چون تو آیه سوره حج داره که شرک ولا تشریکی بعد و طهر بیت للطائفین و القائمین و رکع السجود، چهار نوع حاجی درست میکنه. این چهار نوع حاجی اینجوری هم، این چهار نوع حاجی هم معلوم هم چه تو حاجیه چه تو کسی حاجیه، یعنی قصد میکنه یا طائفین داره میچرخه، داره قدم میزنه، پروانه وار داره برای خودش داره قدم میزنه. خب این یه مدلش، یه مدل عکوف میکنه، یعنی میذاره رو پاس چون که دقتش زیاد شده، میخکوب کرده. خب عکوف کردن این مدلیه، این یه نوع طهارت دیگه میخواد. خب عکوف کردن یعنی اوی داره دقیقا چی میکنه، خلاصه میخواد مقیم شه به عبارتی، میگه خدا منو راه میدی اون تو، مثلا اونجوری یه طهارت دیگه. و رکع سجود یا تواضع زیاد میکنه دیگه، میره مرحله طهارت بعد، تواضعش خیلی زیاد میشه، مرحله بعد مه میشه اصلا سجوده. سجود میدونی که جمع هم مستر هم جمع ساجده، سجود که اگه مستر بخونه که خیلی خفن میشه دیگه، یعنی چون مستر وقتی جای اسم میشینه و جای اینها میشینه تقویت میکنه به عبارتی، سیگه میگن زیدون عدلون مثلا، اینجوری اول زیدون عادلون، اگه اینجوری باشه طرف محو شده اصلا تو این حالته، این یه طهارت دیگه است اصلا. بستگی داره هر کسی در چه مرحله ای باشه که ارتباطش با امام چجوری در میاد، با امام شو همینه، باید اون مرحله طهارت رو کسب بکنه، اون مرحله از بحثه بفهم همه چی داره با امام روشن میشه تو این حالت. و کسی که اگه امام امام نکنه خدا خدا نمیتونه کنه، یه بحث مهمی، کسی اگر ابراهیم ابراهیم نکنه پیغمبر پیغمبر نمیتونه کنه، اصلا از این پله اگه رد نشه، اگه هود هود صالح صالح نکنه پیغمبر پیغمبر نمیتونه کنه، چون اینا دامنه وجودی پیغمبر هم. کسی نمیتونه پاشو اینجا بذار رو قله، باید اینا رد شه، تو این مرحله باید رد شه، اینا اسماء طولی هم نسبت به اون اسم بالاتر. لذا برای چی این همه داستان های راجع به پیامبر اومده؟ چون اینا دامنه های وجود پیغمبرن، شما به اون قله نمیتونی دست بزنی مگر این تو دامنه رد شی. کسی خدا خدا نمیتونه بکنه مگر به شعور امام امام رسیده باشه، و باید این شعور رو ایجاد کرد، ظهور رو ایجاد کرد، یعنی انقدر ظهور داد به این قضیه، حالا با هر زمینه که میدونیم ظهور بدی به این قضیه که مسئله به حقیقت امام روشنتر فهم بشه، همه بفهمن که کار دستان امام هم که بیاد، اون موقع هم میخواهن که داره همه جا به نور الامام داره الان روشن میشه، اشرقت الارض به نور الامام، به نور رب الارض در حقیقت اینجا هم یعنی مثلا یه مدلی بیان کرده یه زمین رو میاره این وسط بحثشو که صلی الله علیه و سیدنا محمد.
Allah'a emanet olun.